بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أمير المؤمنين في صفة المتقين: وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له. دیگر از صفات متقین این است که اگر احیانا به دوست ستمی شود صبر می کند تا خدای تعالی از ظالم و ستمکار انتقام بگیرد. اینجا آسیادم چون با بعضی از مسائل قرآنی تقریبا این مسئله جور دارم یاد باید یک تفکیر کرد در این مسئله صبر و شکیبایی. خود اصلا لغت صبر احتمالا یک گیاهیست که الان هم تو کنوی اثری ما هست، بهش میگن صبر زرد. صبر زرد خیلی تلخه، ولی که جز گیاهان بسیار مفید و طبیه. هنوزم بنده دیدم اشاعر میگن نوعا دل زرد که میگیریم هم گیاه تو سهرام زیاد گل زرد میداره، میخوریم دل زردمون خوب میشه. حالا چه خاصیتی داره بنده نمیدونم، ولی بسا برای اینکه شکیبایی واقعا سخته، تلخه، صبر تلخ است ولی کنبری شیرین دارن، از این لغت استفاده شده باشه. حالا صبر در چه مواردی مورد نظر است؟ چون دستور در قرآن این است که زیر بار ظالم نباید مظلوم بره، تا اونجا که امکان داره باید ظالم رد کرد، مخالفت کرد. و یه دفعه معرض کردم در هیچ جا رکون گناه نیست، یعنی انسان اراده گناهی بکنه اما گناه نکنه، این بهش میگن رکون. رکون یعنی آرمیدن دل، یعنی آدم دلش رو یه چیزی بره، تا به گناه نرسیده گناه پاش نمیست. یه چیزی اراده که دلش شراب بخوره ولی گیرش نیامد، برگشت منزل، هیچ گناهی نکرد. اما منحصراً جایی که خدای تعالی می فرماد اگر رکون پیدا کردی افتادی تو جهنم، مسئله ظلمه. اواخر سوره هود هست: ولا ترکنوا مع الذین ظلموا فتمسکم النار. مبادا رکون به طرف ظالم پیدا کنید، اگر رکون پیدا کردید خودتون انداختی تو آتش. یعنی اگر واقعا جایی ببینیم یکی ظالم یکی مظلوم، ما دلمون به طرف ظالم بره، حتی هیچ کاری هم نکنیم ولی ظالم دوست داریم، حالا یا پادشاه باشه یا رئیس باشه یا معلم باشه، یعنی باید هر کس ظلم میبینه تجاوز را دفع بکنه. خب همه جا میدونید که این کار از دست ما ثابت. حالا آن فرض بفرم مسلمان ها مواجه هستن با وضع اسرائیل و این جنایت هایی که داریم میکنه، چون پلن زمامدارای که کشور اسلامی رو دربر دارن، مخصوصا این عربا نوعنشون نوچر آمریکا هستن، هیچی نمیگن. حالا مردم مظلوم هم حتی اقل دل به طرف ظالم نره. اگه کسی گفت دست آمریکا درد نکنه یا دست اسرائیل درد نکنه و واقعا طرفدار اونا بود، خب چه انداخت تو آتش. حالا یه وقتی هست که واقعا دست کوتاست، انسان هیچ کاری نمیتونه بکنه، فقط در دلش نسبت به ظالم حتما باید بدبین باشه. دیجا میفرمان سر و کار بگذار با خدای تعالی. اگه مظلوم واقع شد تونستی انتقام بگیری بگیر، اگه نتونستی واگذارش میکنی به خدای خودش. و این بغی علیه صبره حتی یکون الله هو الذی ینتقم له، تا خدای تعالی از ظالم انتقام بگیره. حالا ما را از کردن دیدیم که خیلی واقعا افراد بودن مظلوم باقش بوده. حضرت امام خمینی 15 سال آواره، حتی لباس ازش برداشتن که دیار کفر فرستادنش، این بر تبعید او بر تبعید، ولی دیرید که با چه عزتی برگشت و او ظالمی که این بلاها رو به سر ایشون آورد به چه ذلتی رسید. این همین راز نسبت به رضا شاه بود. نوعاً در تاریخ وقتی برات بزنید نوعاً میبینید ظالم ها نوعاً به همون بلایی گرفتار شدن که خودشون در حق دیگری کردن. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. حالا این کلن بر مسائل سیاسی شاید مثلا واقعا کم نمودار داشته باشه، ولی که ظلم کافیست مثلا یه وقتی پس کنید یک مردی به زنش کارو بکنه، ظلم بکنه، یه وقتی زن به مرد بکنه، یه وقتی مادر شوهری به عروس کنه، هیچ چیزی فعلا ما دست به گریبان این مسائل در اجتماع هستیم. یه استادی به شاگردش یه معلم نسبت به نمره دادن کوتاه بیاد و تمامش اون مسئله ظلم مرئیه و مسبوق هم هستید که چون ظلم از حق و ناسه توبه هم نداره، منحصرن توبهش رفتن خدمت مظلومه و پوزش خواستنه، هیچ راهی نداره. یکی از سران عرب از گنم ایشون عمله و اکره و غلام و غیرزالت در گذشته داشته در عصبانی میشه، یکی از نوکراش با شمشیر دستش میزنه، داستان تمام میشه. خب و بعد وقتم که نمیتونست کاری بکنه، قدرت نداشته، تا بعد خدا میخواد که این پر رو طرف خدا میاره و توبه میکنه. وقتی با استادش داستان میگه هیچ راهی نداره جز که بیری از طرف رضایت بشه، ایشون پامیش میاد این طرف پیدا میکنه، هرچی سرمایه هرچی بهش میگه، میگه تو یک عمر من از دست محروم کردی و به هیچ طریق من حالا میخواد با پول ایره برای من بخری، به هیچ طریق من راضی نیست، هیچ به گریه و التماس میفته، باز علاج نمیشه، هیچ شمشیر میاره دستش میذاره، میگه بزن انتقام بگیر. اینجاست که طرف دلش راه میاد و میبخشدش. فرض هم این که واقعا مسئله به اندازه حادش گناه های دیگه مسئله نیست، توبهش فقط در خانه خدا مسئله حل، آدم واقعا پشیمان و ناظم و پوزش و استغفار، بعد هم دیگه گناه نکن، این مسئله حل. اما مسئله حق و ناس مسئلهش چون خیلی سخته، بنابراین باید هر کسی واقعا فکر بکنه که آلوده دامنش به ستم نشه. عرض کردم نگید آه ستم مخصوص پادشاه هست، ما در تمام شئون زندگی حتی مثلا ما حق و ناس هم در دکان نانوایی فعلا حتی تو اجتماع هم یکی و بسا درست باشه، میبینید هر چی میاد دیگه کار نداری که حالا این شهریه یا مزدهات سیمساره یا سربازه، همه تو سر بایمیست. حالا همین رضی و خود جنبو به چهار رفیقش نون جلوتر میگه برشون علاقه میذاره، یه کسی بیاد سپ بزنه به هم، کوی ظلمه، ظلم همش مال نیست، ظلم با بی وقته، بسا مال جبران داره، اما یه کسی وقتش برش ارزش داره، باید مثلا یک کسی که هنوز نیمده او رو را بندازن. حالا از کنم در تمام شؤون مسئله ظلم دقت بفرمود که جز حقوق ناسه، اما بازا خدایی نکرده کسی واقعا ظالم قرار بگیره، نفسه منه فی عیناه و ناس منه فی راحت، دنبال خطوه است. نفس خود مؤمن از خودش در عذابه، در رنجه، اما دیگران از او در راحت هم. چون دقیقا می فرمود که کار اصلا سلوک مبارزه با نفسه، یعنی ما همش باید با نفسمون ستیزه کنیم، خب این نفس از شر من در ناراحتی، اما این ستیزه رو با خلق خدا که نمیتونم بکنم، عکسش باید باشه، آنجا که نفس خودم به دشواری و سختی اندازم برای که دیگران در آسایش و راحتی باشه. طبعا عرض کردم برای آسایش دیگران یه مقداری آدم باید زحمت به خودش تحمل کنیم که نفس راضی نیست. حالا این میپذیره، عدم رضایت نفس میپذیرد برای عدم و برای رضایت مردم. میدونید که نوع خودپسندها همه رو میخوان در رنج بندازن که خودشون راحت باشه، مخصوصا اگه دستشون در عرب و عجمی بند باشه همه باید زحمت بکشن تا ایشون در راه. مؤمن عکسیه، خودش در زحمت میندازه برای اینکه دیگری در راحت باشه. خدا واقعا بزرگانی که توی جنگ خودشون نشون دادن اینا رو خدا انشاءالله با محمد و آل محمد رحمش کن. تو سرنوشت مرحوم دکتر چمران شنیدن نوشته بود که من همیشه نسبت به مظلوم ها حساسیتی داشتم، از مادیمونم وقتی جوان بودم خوب نبود، دارم وضع ماهی راست درستی نداشت. یه دو دفعه دیدم بعضی ها زمستان هست و از سرما می‌لرزن، پوشش راست درستی نداشتم. امکانم برام نداشت که واقعا بدم به کسی. تصمیم گرفتم من اقل من همدرد اینا باشم. چندین شب شب برفی گفتم خونه نمیام. تو خیابونا و تو کوچه ها وسط برپا پرسه زدم تا اقلن از درد دل بیچارگان خبر داشته باش، کشیده باشم زحمتی که اینا دارن. حالا ببینید اینا نتیجه تن وقتی هم دستش به عربا جنب بند میشه، توی یکی از سازمانهای همین ارسال فضا و غیرزالت آمریکا، ایشون با حقوق دکتر یازی بوده، با حقوق زیاد اونجا استخدام بوده، اونجا رو بل میکنه میاد میشه یه چریک در لبنان که طرفدار باشه واقعا از مظلومان عصر خودش. و خب در همین راه هم موقع که فرمانده کل لشکر شد میگن صد تویی که از افسرها میگفت صد تو تبعیض تو ارتش ما داشتیم بین درجدارا و تیمسار و غیرزالت و سرباز، همه یه صد تبعیض رو برداشتی خانم، که مثلا خوراک یه تیمسار با خوراک یه سرباز عیناً باید یه جور باشه. این یعنی واقعا کسی که طرفداری از مظلوم بکنه و خودش هم میدونید در این راه این شهادت رسید. خدا انشاءالله با محمد و آل محمد محشور کنید بزرگانی که این گونه کار کردن. یعنی وجود مؤمن برای دیگران کلن آسایشه، عکس پناه بر خدا اونهایی که به همسایه و به بستگان و به قوم خویش و به زیر دست جز وجودشون مزاحمت نیست. یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند زبن عبدالعزیز که بودش نگینی در انگشتری، فرو مانده در قیمتش مشتری. به شب گفتیان جرم گیتی بروز، دری بود از روشنایی روز. قضا را در آمد یکی خوش سال، که شد بدر سیمای مردم هلال. بپرمود بفروختندش به سیم، که رحم آمدش بر فقیر و یتیم. یه گوهر جالبی انگشتری داشت، بسیار نفیس و قیمتی. عمر بن عبدالعزیز تنها خلیفه اموی بود که واقعا درست کار کرد، به اهل بیت هم ارادت زیادی داشت، حتی خواست خلافت برگزار کنه، نازیروار نرد. کسی که پدر هم برگردون به بنی هاشم همیشون بود، خیلی زاهدانه را میرن. این انگشتری که جز خزانه بود دستور داد بفروشنش، برای که قطعی اومده بود، خیلی ها گرسنه بودن. به یک هفته نقدش به تاراج داد، به درویش و مسکین و محتاج داد. فتادن در وی ملامت کنن که دیگر به دستت نیاید چنان. شنیدم که می گفت و باران دم، فرو می دویدش به آرز چشم. مرا شاید انگشتری بینکین، نشاید دل خلقی اندوهگی. گفتن آدیگه همچی گووری عیب نبود، جز خزانه بوده، عتیقه بوده. و برای من شایسته هست که یه انگشتر بی‌نگین دستم باشه، اما شایسته نیست در عصر حکومت من دل خلق اندوهگین باشد. مرا شاید انگشتری بی‌نگین، نشاید دل خلق اندوهگین. ولا تمتن عیناک الی ما متعنا بهی زینت الحیات الدنیا. از این کنم نوع معاشرت ها، نوع برخوردهای ما نوعاً گاه هست که نسبت به ثروتمندان بسیار توجه داریم، خاضعه این خشوع داریم، اما نسبت به فقرا نداریم. به وقتی جناب رسول الله یکی از سران قریش آمد خدمت ایشون، ایشون پاشدن قباشونه در بردن انداختن زیری، ایشون تقریباً حسیر بود زیر پای ایشون. شاید واقعا نیت ای بزرگوار در این بوده که اگر ای جناب سران عرب بیاد مسلمان بشه، همراه ای بسا هزاران نفر میان مسلمان بشه. یه نفرم فقیر هست، برو وقتی نشسته رو حسی نشسته هم داره ایشون عباشون رو پرن میکنه. یه آیه میاد ولا تمدن عیناک الی ما متعنا زینت الحیات دنیا، چشمت نگردون به طرف اینو که از زینت حیات دنیا برخوردار شد. ولا تعد عیناک عنهم، چشمت به طرف اینا ننداز. ولی کن اشکش میفرماد وصبر مع الذین صبر باشی تیبایی باش آنهایی که نظرشون به خدا هست، به بندگان مومن. همو فقیرون احترام بیشتر بکسار. جمله بود از فرمایشات امام خمینی که رو در جوران زیاد نمیشته بودن که من یک نخ موی کوخ نشینان را به کاخ نشینان ترجیح میدم. کلن یه واقعیتیه که مؤمن طرفدار مظلومه، طرفدار ضعیفه. حالا نوع مردم دنیا پرست ولو چیزی هم گیر نیاره، نوع مردم دنیا پرست متوجه ثروتمند هست. حتی من دیدم مثلا یه قوم خویش دوری دارید، خدای نکرده نسبت به قوم خویش دورو که ثروتمنده خیلی خازه هم احترام میگذارم. اول همه عید نوروز پانشم میرم منزل ایشون، خب آمینی گفتم سله رحم، ایشون سله رحم. حالا یه خمینی یه برادری داره، یه خواهر داره، یه عمه‌ای داره، خاله‌ای داره که قوم خویش های نزدیک هم وضع مادی شرست نیست، اصلا سری به این هم میزنه. این دنیا پرستیه، این اسمش سلی رحم نگذاریم که کلن وجود مؤمن طرفدار مظلوم و وجودش در اجتماع مثل آبه. آب ببینید هست که وارد بشه پارچ میکنه، ممکن است خودش هم آلوده بشه، اما این آلودگی رو خدا برطرف میکنه، چون جوی آب آخرش به دریا میپیوند. به دریا که پیوست اونجا خدا پاکش میکنه، دوباره تبخیر که میشه قانون طبیعت یه که منحصرا آب خالص تبخیر میشه. آلودگی های آب دریا یک سر سوزن در تبخیر شرکتی ندارم عزیز، از آب بارون پاک. آب چون بیکار گرد و شد نجس، تا چنان شد کار را رب کرد حس، حق ببردش باز در بحر ثواب، تا بشستش از تنم آن آب آب. خود غرض زین آب جان اولیاست، که قصول تیرگی های شماست. مرادم از این آب جان اولیا خدا هست که در هر جا باشن دلهای افراد پاک میکنن، شستشو میکنن روان مردم را. حالا از کردم گاهی در این برخوردها بسا واقعا خودشن کسل میشه، ناراحت میشه، اما خدای تعالی او کسارت برطرف میکنه. حالی کلن بدانیم که نوع معاشرت ها را باز جناب امیرالمومنین در دنبال خطبه میفرمان و ادوهو امن تبا ادوان زهده و نزاحته و دنوهو منن دنامه، لیست تبا ادوهو به چبر ولا دنوهو به مکرن و خدیعه. اگر از کسی دوری می کند از سر زهد و پاکی اوست، و اگر نزدیک می شود از سر رحمت است. دوریش از کبر و نزدیکیش برای مکر نیست. معاشرت هایی که نوع مردم دارن اگه حس بکنن از زیدی میتونن به یک طریق استفاده بکنن، بهش نزدیک میشن، کمال احترام میذارن و گاهی یه استفاده و با مکر و حیله هم راست. من میخواب یک کالای سرش بگیرم، یه چی بهش بپوشه، یه چیزی ازش بگیره. که معاشرت ها نوعا روی زمینه هست، اعترامات هم همینطور هست. هر حالی که میفرمان مؤمن این گونه نیست، اگر به کسی نزدیک شود نزدیکش برای یک پیزی میخواد به طرف برسه، یه رحمتی میخواد بشه، و اگر دور بشه برای این که مبادا با معاشرت ایشون من آلوده بشم. اگر خودش کنار میکشه برای پاکی خودشه، و اگر نزدیک میشه میفرمان نزدیکش با مکروهیله همراه نیست، جز انگیزه رضایت الهی نداره. که از میکنم آخرین جمله خطبه است. اینجا که جناب امیرالمومنین رسیدن یک سیهه ای حمام میزنه میفته، وقتی میاد میبینن مرده. حضرت علی متاسف میشن، میفرمان چون داستان این بود که اگر عزیزان از اولش تشریف نداشتید، حمام راه دوشه است، از همون لغت هم و غم، چون ایشون خیلی در حال غمگینی بوده، وجودش در سرتاپا حزن قرار گرفته. یه دو دفعه میاد خدمت حضرت امیرالمومنین، دلم میخواد صفات متقین برای من بگید. ایشون یک جمله دو جمله گفتن، این دوباره میاد میگه آقا اینجوری نه، دلم میخواد واقعا کل صفات متقین بدونم. تا دو سه شب ایشون اصرار میکنه، شب سوم آقا امیرالمومنین این خطبه رو گفتن. حالا به اینجا که رسید بسا واقعا ناتمام هم هست، بسا بازم صفات متقین باشه، ولی اینجا این سنکوب زد. بعد حضرت علی فرمودن سخنان نقص در دلهای پاک اینگونه اثر میکنه، مرد در هر صورت. یه خطبه از کردم، امروز به سلامتی تمام شد، خدای تعالی توفیق داد. به بنده برای گفتن و به عزیزان برای شنیدن. حالا اگر کل نیوارها در چهل و چهار جلسه من این خطبه رو تفسیر کردم، کل نیوارهاش موجوده، عزیزانی که بعضیاش نبودن میل داشته باشن میتونن ببرن. حالا این مسئله فراز آخر مخصوصا فراز مهمه که نوع معاشرتهای ما رو در بر میگیره. خدا قسم خیلی از معاشرتها جز زیان و جز گناه درش هیچی نیست. بگردید معاشرتهایی پیدا بکنید، معاشرانی پیدا بکنید که وجود اونها براتون مفید باشه. می فرمان هر مجلسی که تشکیل شد و در او یاری از خدا نباشه، روز قیامت این مجلس برای صاحبان مجلس وباله. حتی کجا وباله؟ اونجایی که یاد خدا نبود. ولی نوع مجالسی که تشکیل میشه درش هزار تو گناه هست. یه آیه از قرآن دقت بفرمایید، الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین. این برادران و دوستان آشنایان اکثرشون دشمن هم هستن الا متقین. چطوری میشه آدم رفیقش دشمنش باشه؟ الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین. روز قیامت ببینید اینجا تشریف میبرید، دعوتتون کردن، مهمانی هست، جشنی هست، پاگوشا هست، جشن سور، جشن تولد، هیچ چیزی که هست تو همین جشن تولد و صابخونه و صاحب روز با این گرانی ها بسا واقعا نزدیک صد هزار تومان گاهی یه شب خرج میکنه، بسا بیشتر اگه عروسی ها ایچی ها باشه که سه میلیون. خب بعدم عرض میکنم ازتونم کمال پذیرایی میشه، ولی روز قیامت انسان ای وای بر من که ای در این شب چقدر من گناه کردم. اونجا یه خشی میگیره، اینجا آ قربان دستتون چقدر خوش گذشت، چقدر زحمت داریم، خواهش میکنم علی تارفو که نثار هم میکنیم، در حالی که اونجا میفهمه که در برابر همین مجلسی که ایشون پذیرایی کرد چه آتش ها برای افروخته است. ولی جد اونجا یخشی میگیره، الاخلاء نقل روز قیامت، دوستان روز قیامت کلن نوعا دشمن هم هستن الا متقین. تو بودی که دست من گرفتی به کلان جلسه بردی، تو بودی که باعث شدی من قرآن یاد بگیرم، تو بودی که باعث شدی امر به معروف کردی، نهی از منکر کردی. ای قربان تو، امروز که میبینم این در بهشت رون باز شده از برکت معاشرت با تو بود. الا المتقین، فقط اینا هستن، معاشرت با اینا هست که داری از بهشت روی انسان باز میکنه. و بنابراین عزیزان مخصوصا بیش از هر چیز در سلوک مسئله معاشرت در نظر بگیرید. الطف اللطائف عالم هستی روح انسان، چون روح میدونید ماده نیست، روح نفخه الهی داره، و همه اندازه که خدای تعالی منزه است از هر آلایش و عیبی. روح انسان هم وقتی میاد وارد بدن انسان میشه همطوره، یک رنگ الهی ده. نفخت و پیه من روحی، من از روح خودم در کار بودم. حالا هر چی که لطافتش بیشتر باشه در معرض آلودگی بیشتر قرار میگیره. مثلا شما یه پارچه سفید لباس سفید پوشیدید، میدونید دو جلسه سه جلسه یه لباس چرک، اما چادر مشکیتون اینجوری نه، لباس چیره اینجوری نه، برای که رنگ سفید لطافتش بیشتر. هر چی لطافت بیش، نزدیکیش به آلودگی زودتر آلودگی رو جذب. بنابراین روح انسان در مجالست آدم بعد به یقین بدونید آنگونه تیره میشه که تا بخواد ساعتها طول بکشه، بسا روزها طول بکشه تا بتونه یه تیری. من دیگه رو خیلی حس کردم با بعض یا معاشرت کردم، یک تماسی گاهی واقعا دل آدم میشه پر نور، گاهی هم پناه بر خدا تیره که حالا میام خونه میخوام نماز بخونم نمیدونم چونم اصلا نماز بخونم. برای که یه برخوردی داشتیم با یه زیدی مثلا، اینقدر هر چی که روحتون حساس بر باشه تحت تأثیری ما اوائلی که خدمت آیت الله نجابت قدس الله و سر و شریف آشنا شده بودیم، گاهی من واقعا کسل می شدم، میدم ایشون از یا میان سآلی مسئله ازشون می پرسن روشون رو بر می گردونن، نگو طرف نمی کنن، بهش جواب می دادن اما نگاش نمی کردن. این چجوری برخوردیه؟ من بنده که نمی فهمیدم کسل می شدم که چرا ایشون اینجوری برخورد. خیلی هم تقریبا با ایشون بد بودن برای هم برخورد. از یه دفعه ایشون سآل کردم، ایشون فرمودن نمی تونم نگاش کنم، اقدر یه تیرم که اصلا نگاش می کنم تیره می شد. حالا کلن اکثرا حالا او بزرگوار می فهمه ما نمی فهمه، برای خودتون دقت بفرمون. تو بازی مجالس کشی میبری، بحث خداست، بحث دینه، بحث قرآنه. وقتی میرید خونه نگاه دلاتون بکنید چقدر صفا داره، چقدر لطافت دارید. نمازی که شما امشب میخونید مغرب عشاء میخونید با نماز شب دیگه تون مسلم تفاوت داره. حالتون از اینجا که تشریف میبرید، خیلی از دوستان گفتن عمار اینجا که میام وقتی برمیگردیم وقتی میام یه حال داریم وقتی برمیگردیم، همتون اینو حس کردید. حالا اصلا مراد فقط این مجلس نیست، مجلس یاد خدا باشه، مجلسی که دوستانی که نبادا خدای نکرده، حالا اگر بدبختی اینه که اگه گناه هم نباشه لقبه، یعنی حرفی که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت میخوره. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، به تو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. به گفتم من گلی ناچیز بودم ولی چن مدتی با گل نشست. گل هنر جناب سعدی پایین ترین ها رو آورده در برترین ها، پایین ترین ها در کنار برترین ها رنگ میگیره. گل با گل گذشته از اینکه از نظر ادبی جناس هست، یک اعراب فرق میکنه، دو تضادم هست، دو مقابلم هست، گل و گل. گل در سایه هم نشینه با گل بوی گل میگیره. شرف خواهی به گرد مقبلان گرد که از مقبل بسی مقبل شود. مقبل یعنی سعادت من. اگه تو سعادت میخوای و سعادت مندن هم نشین باشی. چو بر سنبول چرد آهوی تاتار، زنافش بوی مشک آید پدیدار. چرا آهوی تاتار که نافش بوی مهم خود مشکه؟ علت ایه که چی قضاش هست؟ قضاش مشک گیاهان خوشبو میخوره، نافش میشه پر مشک. شرف خواهی به گرد مقبلان گرد که از مقبل بسی مقبل شود مرد، چو بر سنبول چرد آهوی تاتار، زنافش بوی مشک آید پدیدار. من انگشتر بینگی شایستم، آنچه شایستنید اینه که ما در جامعه فرمایش امام صادق است زیر ذیل آیه فلینظر الانسان الی طعامه. آیه قرآن. من یه ظاهر آیه این است که باید انسان بنگرد به طعامش. سوال میکنن آقا این منظور چیه؟ ما سفره که انداختیم بشینیم نگاه پلو و خریزه و خورش رو بساط کنیم، چی یعنی چی؟ باید انسان بنگرد به سوی. فرمودن نگاه بکن این قصه یه طعام معده نیست، قصه طعام کام و دهان نیست، کام جانه. نگاه بکن ببین آنچه در کام جانت میریزن چی چیه؟ یعنی گوشتونه که تحت اختیار کسی قرار دادید دارید عبادت چی میکنید؟ یعنی باز فرمایش امیر المومنین فرمان به هر سخنی که نشستی گوش میگیری داری عبادت سخنگو رو میکن. چرا؟ چون یکی از اعظام رو گذاشتم تحت اختیار رو، کل توجه هم گذاشتم تحت اختیار رو، دو گوش من گذاشتم تحت اختیار یک گوینده. حالا پس این عبادت، عبادت یعنی در برابر کسی خاضع بودن. اگر این داره از خدا میگه تو عبادت خدا رو میکنی، اگر داره لا تا الات میگه عبادت شیطان داره میکنی. حالا میفرمان باید بنگرد ببین آقا تو گوشم چی میره، سفره جانم از چه کلامی برخورداره. خب حالا ما در کل معاشرت ها ببینید سفره جانمون از چه سخنانی. حالا یا از کردم خیلی مجالسات خوب باشه هزل و لقب و این گونه هست، اگه بد باشه که خدا داند غیبت هست و دروغ هست و یا را خدا گناهان گوش هست. حالا وای به حال گناهان دیگری که انسان ها می دونن برای معاشرت. پس واقعا گفته میشه که ما از کجا آدم ها رو بفهمیم؟ بهترین تشخیص معاشرت سخنه. با سخن شما میتونید مردم بشناسید. کاسه چینی که صدا می کند خود صفت خیش ادا می کند. حالا کمتر چینی رو شما دارید ولی میدونید که چینی اگر تلنگور بهش بزنن مثل زنگ اگه سالم باشه صدا میده. یک کاسه رو بگیرید تو دستتون اگه سالم باشه جلین جلین صدا میده. اگه یه موی جزئی داشته باشه صدا نمیده، نمیخونه. کاسه چینی که صدا میکند خود صفت خیش الان این همیره. برای کوزه جناب مولوی گفته چون سپالین کوزه ایران میخری امتحانی میکنی ای مشتری، میزنی دستی بران کوزه چرا تا شناسی از چنین اشتسته را. بانگ اشتسته دگرگون میبود، بانگ چاووش هست و پیشش میدود. یعنی سخن انسان چاووش یعنی رهبر کاروان. با رهبر کاروان آدم میتونه بفهمی کاروان چی هست، متعلق به چی هست. سخنی که از دهن اشخاص در میاد کاملا جانشون ارائه میده، تجلی جان است. افراد سخنی که میگن میتونه شما تصفیه کنید که این چه وضعی داره. خیلی از عزیزان آمدن گاهی چه در آقایون چه در خواهران جلیه دادن عزیز خانوادگیشون. ببینید حالا اینا بنده به همشون یه حرف زدن روزی که ازدواج کردی اصلا نظر بدین نبوده، یعنی رفتی به عنوانهای دیگه، امتیازهای دیگه، ارزشهای دیگه، زن استده یا دختر شوهر کرده. حالا یکیش روشی کرده این بعد سنخیت خراب شد، یعنی اصلا او روز نبوده تو ایران. یه خانمی بوده از وقت سالام شو هم نظیر شوهرش بوده، نه در بند نماز بوده، نه در سلوک بوده، نه خوب و بده تشخیص میداده. حالا الحمدلله روشن شده میبینه شوهرش از این بر نمیاد. خب سنخیت خراب شد، اختلافات ایجاد شد، عشقش هم خیلی هست. یه پسری آمده میگه آباز ازنم ایجوری هر کاری میکنم تغییر نمیکنه. یکی از مسائلی که خوش به حال مخصوصا عزیزانی که در جلسه تشریف دارید، دختران که همه شوهر نکردن، پسرانی که هنوز زن نگرفتن، هیچ چیزی که اگر واقعا سعادت سرمدی انسان در پی داره او یه که اول همه، حالا بنده نمیگم بسا واقعا کسی تمنیاتی داشته باش هر چی میخوام بگید، خونه میخوام، شغل میخوام، نون میخوام، آب میخوام، چی میخوام چی میخوام، ولی اول همه بگیم دین داره یا دین نداره. حالا از کجا بشناسم؟ از سخن. یعنی دو در چهار جلسه که نشست حرف زد از خلال سخنش انسان میتونه کاملا درک بکنه که طرف چگونه طرفیست. و حدیث اون جلسه تفسیر موضوعی قرآن رو حضرت رسول میفرمان شیطان میاد میاد تو قلب انسان، بعد اونجا تخم گذاری میکنه. تخم گذاری که چه بچه میکنه؟ این بچه ها تو چشمش وارد میشه، تو زبانش وارد میشه، تو دست و پاش وارد میشه. دست با الهام شیطان کار میکنه، پا با الهام شیطان کار، چشم با الهام شیطان میبینه، گوش با الهام شیطان میبینه. فرمایش جناب رسول این چیه؟ الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. او که پشت کرد به خدا ولیش میشه طاغوت، ولیش میشه شیطان. حالا عکس این حدیث نافله رو بخونید. قال یزال الابد به نوافل حتی ازا احببت او و ازا احببت او کنتو سمعه و بسر او و لسانه. هیچ بنده این نیست جز این که اگر به واجبات عمل کرد دوستش میدارم، اما اگر گو واجبات کم اومه میخوام مصاحبات هم انجام بدم، آن گونه به من نزدیک میشود که من میشم چشمش که با من میبینم، من میشم گوشش که با من میشنود، من میشم دستش که با من کار میکنه، من میشم پاش که با من. این ولایت ولایت الهیه. او حدیث و هم ولایت ولایت شیطانیه. بنابراین شما خیال نکنید شیطان یه موجودیه که تو اعماق آسمان ها نشست. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. ای قبر نفسیش بلکه دو سلس شیاطین همین آدم های دوره براتون هست. چرا که وجود شیطان شده. همه تون سوره ناس آخرین سوره قرآن بلدید. قول اعوذ برب ناس ملک ناس اله ناس از کی؟ از شر وسواس خان همی شیطان. خدا از شر این شیطان به تو پناهنده میشه. کدوم شیطان؟ شیطان دو مدل من الجنت و ناس، یعنی مدلش که اصلش هست از جنیا بوده، اما او که تصرف در جان مردم شد و الان جانشین جانش شد همه آدم ها هستن. حالا هر صدایی که تو را بالا کشد آن صدا میدان که از بالا رسد، یعنی اگر واقعا سخنی است که شما را به طرف بالا میکشه، سخنی به طرف آسمون میکشه، بگرد این جانی است الهی که میخواد برکنده کنه تو را از دنیا، برکنده کنه تو را از گناه. اما اگر نخه دعوتی است، پیامی است، تو را به طرف زشتی ها میکشه، برو به طرف گناه، برو همه خود شیطان. کلن دور نشید از تصرف کنید که شیطان دنبالش بگرد. باید پناه بر خدا تو جان خودمون هست، ببینیم واقعا هست یا نیست. لیس شیء خیرا من الف مثل الا الانسان. فرمایش جناب رسول الله هست. ندارید یک چیزی میفرمان که از هزار تون از زیر خودش بهتر باشه. یکمی بحث فلسفیه از این کنم. عزیزانی که منطق خوندن میدونن جنس داریم فرس داریم. مثلا جنس میگیم ما گیاه، نبات، حیوان، جماد، این جنسه. حالا گیاه اگه گفتید درخت زردالو، درخت نخل، درخت لیمو، این میشه نوع جنس. بنابراین میفرمان انسان مطلقا نوع نیست که بگیم یه نوع حیوانه. انسان همه حیوان ها هست، جنسه. وقتی گفتید حیوان، انسان جزش میشه، خر میشه، گاب میشه، سگ میشه، پلنگ میشه، مار میشه، عقرب میشه. میفرمان انسان جنسه، یعنی در انسان همه نوع. ما اینجا نمیفهمیم. روز قیامت و از الوحوش و حشرات در قرآن هست، وقتی آیه میاد حضرت شروع میکنن به گریه. سآل میکنند آقا جریه برای که چی؟ تو میفرمان روزی که حیوان ها محشور میشن. حضرت میفرمان مراد حیوان ها نیست، مراد همین بشره. منتها جمعی به صورت مار، جمعی به صورت بوزینه، جمعی به صورت خوج، کلن به فرمان حال توی حدیث گفتن چه گناهکاران چگوری میشه. الان یادم آمد سنی فرمان متکبران به صورت مورچه. چرا؟ چون اینجا مخواست بگه برترم برترم برترم، اونجا خدا زده تو سرش شدتش ریز ریز ریز، خلق منشر هی پا میزنن رو اینا، اینا هی پریاد میزنن، جواب میاد که چون در دنیا برتری جستی خدا زلیلت کرد. کلن حالا رواخار ایجوری، زانه ایجوری، شرابخور ایجوری، توی حدیث که زید آیه و از الوحوشو حشرت، زمانی که بوهوش محشور میشن. کلن از شدم بدانیم این معاشرت ها دقتش از هر چیزی برای ما بیشتر است. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. و صلی الله علی محمد و آله.